ها واجب است. خدافظ.
مراقب خود باشید. خدافظ.
هفته صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم.
ما جوانهامون هر جایی که بهشون اعتماد شد و ازشون کار خواسته شد واقعا درخشیدند، به معنای واقعی کلمه درخشید، در همه بخش ها.
تحقق شعار سال البته راهکارهای زیادی داره، ولی مسئولان ما باید توجه کنند که یکی از اصلی ترین وجوه رشد تولید توجه به نیروی کار و کارگرهای عزیز ایرانیه. هرچه کارگر در دریافت حق و حقوق خودش خیالش جمع‌تر باشه، قطعا با انگیزه بیشتری کار میکنه و نتیجهش میشه کالای با کیفیت ایرانی. درسته که ما تو کشورمون تو بخشای مختلف ضعفایی هم داریم، اما به جرأت میشه گفت بسیاری از کالاهای ایرانی هستن که از مشابه خارجیشون به مراتب بهتر و با کیفیت ترن. الحمدلله در تولید لوازم نظامی، لوازم خانگی، محصولات نانوتکنولوژی و پزشکی رشد چشمگیری داشتیم، اون هم با اتکا به جوان ایرانی. پس میشه با جوان ایرانی بر قله افتخار ایستاد و پرچم ایران اسلامی رو در عرصه های مختلف بالا کشید.
خب سلام به همه شمایی که تازه شنونده ما شدین، سلام به اونایی که از پنج و نیم با مان، سلام به اونایی که شیش اومدن، شیش و نیم اومدن، سلام به اونایی که همین الان اومدن یه سری بزنن و برن، وگرنم با اون فاصله بین عوض کردن یو اس پی با آیوکس گوشیشون هستیم، یعنی این به این ما رو میشنون. ارتباط تلفنی داریم ما با آقای دکتر سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی و دبیر شورای سیاستگذاری ابر رویداد خانواده و فرهنگ عامه. حالا بعد ببینیم که رویداد چی بوده، چه عبایدی نصیب ما شده که حالا الان ابر رویداد رخ داده. آقای دکتر امامی سلام بر شما، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح شما بخیر. امیدوارم این صبح تابستانی در واقع بسیار شاد و مفرح و مفید و آخر هفته خیلی خوبی رو در پیش داشته باشن بینندگان شنوندگان رادیو جوان
عزیز. انشالله آقا، همچنین برای شما آقای دکتر امامی عزیز. این ابر رویداد خیلی عنوان بزرگیه، یعنی که قراره خیلی اتفاقات عجیب غریب بیفته، درسته؟
چیه الان؟ ببین اولا که ما امروز روز 21 هستیم که بر اساس سال روز واقعی گوهرشاد روز حجاب و عفاف هست. خب توی واقعی گوهرشاد در سال 2014 که خب در اعتراض به سیاست‌های لباس متحد و شکل و مداخلات خاص دولت برای یه جور غربی سازی، یه جور استبداد منور و یه جور غربی سازی ظاهری و سوری در ایران شکل گرفت، هم البته محدودیت‌هایی که برای بعضی از علما شکل گرفته بود، بخشی از مردم مشهد و حومه مشهد تحسنی کرده بودن به رهبری اون شیخ معروف شیخ بهلول، و خب بعد از یکی دو روز خلاصه بحث و اینها و مداخله استاندار وقت و شود که نیروهای کلانتری درگیری خیلی بزرگی ظاهرن همون شب 21 و روز 21 شکل میگیره و بر اساس اسناد حتی کشته شدگان این واقعه اجازه تشریف پیدا نمی کنن و آمار بین 70 نفر تا 1500 نفر هم البته گفتن،
بله،
و اینها به صورت تجمعی در واقع مخفی میشه و متاسفانه یک اتفاق. اما این خودش بخشی از جوشش و خروش و ویژگی های اصیل جامعه ایران رو میرسوند که اولا به شدت معترضه و اعتراض خودشو نشون میده و بر سر عرف هنجار و ارزش ها و فرهنگ خودش خیلی سادگی معامله نمیکنه. خب امسال این نزدیک شد با روزی که با تایید با مناسبت قمری ما به نام روز خانواده،
بله،
سالهاست نام گذاری کردیم، اونم روز خب این ایام مباهله و اینها هم هست دیگه،
بله،
25 ذیحجه میشه 23 تیر. ما اعتقادمون اینه بزرگترین سنگر، البته سنگرهای خیلی خوب دیگه هست، بزرگترین خاکریز، بزرگترین عامل و مایه حفظ و ارتقاء سبک پوشش ما، فرهنگ حیا و فرهنگ حجاب ما و البته اثرگذارترین جایی که این فرهنگ خودشو نشون میده حوزه خانواده است. در واقع ما اگر میخواییم این خانواده رو حفظ کنیم یکی از مهمترین مقدماتش در زندگی امروز معاصر ما این روی کردیه که جامعه ایران چند هزار ساله به حوزه حیا، حجاب و طبعاً مناسبات و مداخلات جنسیتی داره،
بله،
و ما اگر بتونیم این پیوند رو در جامعهمون یادآوری بکنیم خود جامعه آنسان که در سال 1314 و در اون دوره هم خود جامعه و خود خانواده در مقابل اون در واقع مداخله نامربوط ایستادگی کرد، جامعه ما به خودش میاد و شرایط هنجارمند و به عبارتی آرامش خودش رو باز خواهد یافت، که طبعا در حفظ کلیات فرهنگ حیا و حجاب و عفاف با همه تنوع‌های پوششی و همه سبک‌های مختلفی که زیرش ممکنه. لذا این رویداد بزرگ که خب در واقع با محوریت خیلی از دستگاه‌ها و فعالان مردمی انجام میشه، در 8-9 موضوع میخواد واقعیت و عینیت زندگی خانوادگی رو دستیاری کنه، بازآفرینی بکنه و کمک کنه. مثلا تو حوزه مادری و خانه‌داری که میگه یکی از عرصه‌های جشنواره اینه،
یعنی میخواین چیکار کنین؟
ببینید
اثر میدن مثلا مقاله میدن اینجوریه؟
نه اصلا این شکل‌های کلاسیک و فرمال رو نداره. ببینید مجموعه ای از اقدامات رقابتی و غیر رقابتی در استان‌های مختلفه. مثلا فرض بفرمایید ما در عرصه مدیر موفقیت خانواده که موضوع مهارت‌ها و تکنیک‌ها و بنابرای خانوادگیه، ما سعی می‌کنیم برنامه‌های اجرایی، اپلیکیشن‌ها، نوآوری‌ها، دستاوردها، همه اون نوآوری‌هایی که در درون جامعه داره اتفاق می‌افته برای که مهارت‌ها و تکنولوژی فناوری‌های خانواده، دستیاری خانواده محقق بشه رو، اینها رو به رقابت وامی‌داریم، بهترین‌هاشو به جامعه معرفی می‌کنیم. فرض بفرمایید یک مثلا یک اپلیکیشنی وجود داره ولی مردم ما نمی‌شناسن، یه برنامه اجرایی وجود داره که این به راحتی میتونه هر جای ایران باشی بهت بگه که تعطیلات آخر هفته چه فراغتی برای تو مناسب تره. خانواده ایرانی که خانواده در واقع هسته ای شده الان نیاز به کمک داره، میگه من با این شرایطم، با این وضعیت سنی، واقعا مخصوصا تو کلان شهرها، الان پیشنهاد تو برای سرگرمی من چیه؟ فرض کنید این یه برنامه اجراییه، این باید در واقع ارتقا پیدا بکنه، باید مثلا حمایت بشه، ملی بشه. حالا ما 9 عرصه داریم اینجوریه. مثلا تو عرصه غذا و تغذیه سالم، تو عرصه پوشاک و مد عفیفانه،
بله،
در عرصه
بله.
میراث و صنایع دستی، اینا همش عرصه های عینیه.
خب آقا یه سوال دارم، الان اینا رو منظور این که یعنی بعد یه طرح ارائه بدن، خب اینا بعد چیکار بکنن؟
امروز و تقریبا این همین ایام روز خانواده فراخوان هامون و سامانمون اعلام میشه و به عبارت دقیق تر در بخش های رقابتی فعالان شرکت،
یعنی یک جشنواره دارین الان مردم پیام دادن گفتن که الان ما گنگ از گیت شدیم، الان جشنواره دارین، چی دارین؟
اون بخشیش که شبیه جشنواره ها و رقابت ها به فعالان و به قول معروف فعالان و شرکت ها و نوآوران و استارتاپ ها مربوط میشه، اما اون بخش غیر رقابتیش ما در واقع چون 8-9 عرصه داریم هر کدوم اینها تا سال آینده بین یک هفته تا یک ماه رو در شهرهای مختلف ما درگیر فستیوال ها، نمایشگاه ها و در واقع دوره های آموزش خانه آموزشی و ترویجی هستیم. مثلا فرض کنید ما در 5 استان رویداد غذا و خانواده یا رویداد همون اسمش گذاشتیم سفره خانواده، که میدونید اصلا مفهوم برکت، مفهوم الفت و مفهوم لذت رو ما با کلمه سفره خانواده میتونیم عجین بدونیم. انواع اقسام اتفاقات خوب که برای تقویت سفره خانواده و فرهنگ غذای سالم و سفره و هم سفرگی هست اتفاق میفته. این روز خانواده امسال در واقع آغاز
بله.
یا اعلام و اطلاع رسانی این کارهایی که انشالله دستگاه های مختلف و فعالان و گروه های مردمی در طول یک سال آینده برای خانواده، واقعیت خانواده ایرانی انجام خواهند.
ما یه دقیقه شما وقت داریم آقا، ما یه دقیقه
بازم تأکید کنم، یکی از بخش های خیلی جذاب ما حوزه محیط زیست و خانواده هست. مثال عرض میکنم، ببینید ما میگیم حتی مسئله محیط زیست اگر در خانواده فهمیده نشود، وارد نشود، نوآورانه فرهنگ سازی نشود، ما نمیتونیم با این روند تخریب محیط زیست در واقع عرشبت مواجهه واقعی و اجتماعی داشته باشیم. حرف اساسی رویداد خانواده و فرهنگ عامه اینه که خانواده راه حل اصلی و محوری مسائل اجتماعی جامعه ایران.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا انشالله در برنامه های
بله بله انجام خواهد شد در قالب
این
صدا و این کلمه و این عبارت خانواده و فرنگامه رو انشالله مردم زیاد خواهند شد.
به امید خدا. خیلی متشکرم آقای دکتر. با تو خدافظی میکنم.
سلامت باشید. خدا حافظ بشم.
امروز امینیوز شده دوگان سوز. آخرین اخبار ایران و جهان در حوزه ورزش با امیر اسپورت و امینیوز، با هم با هم برای هر امروز از این پیکانا حرف زدیم که 15 نفر میشستن توش میرفتن مشهد. حالا ما الان خودمونا بخش اون رو خواهیم سترکه بریم. سلام امیر حسین بابازاده.
سلام پیمان جان، صبح بخیر. همه شمنده خوب، اونم عرض سلام صبح بخیر دارم. اون پیکانا یه چیز هم داشت، یه صندوق هم داشت، جا نمیشه. آره. اون پشت میشستم
در رو نیمه با میذاشتن. آره.
پا رو میذاشتن بیرون. بچه ها کوچیکو البته.
آره. امین قاسمی فر سلام.
به نام خدا، سلام به تو، سلام به امیر حسین عزیز، به همه دوستای خوب شنونده. چقدرم دلمون تنگ شد دوست این مدلی.
آره سه تاکی تا حالا نرفته بودیم بیرون.
خیلی وقت بود نرفته بودیم.
خب با خودت شروع کنیم امین.
آره با من باشه، فقط حالا هم تو به هر حال احتمالاً بهتر و بیشتر میدونی چون با رقم‌های بیشتر سر کار داری، هم امیر حسین به خاطر حالا قرارداد بچهای ورزشگاه، نمیدونم این همت چیه، این هزار میلیارد تومانی که اقتصادی استفاده میکنن،
همت میگن.
آره همت میگن احتمال. ولی به هر حال بانک مرکزی گفته که حدود 53 همت یعنی 53 هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری تا کنون پرداخت شده. الان چون داشتیم راجع بهش صحبت میکنیم، آره این رقم درشتیه، 53 هزار میلیارد تومان. ولی بازم هستن افرادی تو
بدهکارن اینا.
نه
گفتی چیه؟
وام ازدواج.
ها وام ازدواج
فرزندآوری 53 هزار میلیارد تومان پرداخت شده از اعتبارات بانک ها. آره ولی میگم با اینکه این رقم بسیار درشتی هم هست، ولی بازم هنوز آره خیلی ها هنوز منتظر هستن، خیلی ها تو این هستن، چون چند روز پیشم آقای رئیس جمهور دستوری داده بود که آقا این صف وام ازدواج تا آخر تابستون صفر کنین، یعنی به روز بشه، به لحظه افراد تا میخوان برن اقدام بکنن بتونن به این.
خوبم شده نفری 200 تومن شده. نه
حالا اخیرا به قول یارو گفتنی اخیرا ازدواج نکردم، خبر ندارم. آره آره فکر کنم رقمه آره رقمش بیشتر از زمان من بالا خودم یادم 15 میلیون تومان بود، تازه یکیش کالا بود.
به ازدواج دوم هم میدن؟
نه متاسفانه این تعلق نمیگیره. شما بپرداز به کار خود. به قول آقای عسکری همکارا سلام میرسونن.
با حفظ سمت ها. خب خوبه ایشالا که دیگه گیری نداشته باشه. حالا خیلی ها دنبال وام ازدواج هستن،
دنبالش هستن که اینو به روز بکنن، ایشالا این اتفاق بیفته.
بله خب آقای امیرحسین خان بابازاده،
عرض کنم که
از سوراخ سنبه های ورزش خبر. امیرحسین خوبیش اینه که از سوراخ سنبه ها میگه، میدونی بقیه میان مثلا سایت ها رو روه میگن. آره هرچی روه میگن، ولی امیرحسین میره زیر، مثل زیر دریایی میره شخ میزنه میاد بالا.
خدا کنه اون زیر دریایی نشه که رفتن تایتانیک ببینن همشون رفتن پیش ما سفر
هنوز دارم میبینن.
عرض کنم که تا یه جایی میشه بریم پایین دیگه.
آره آره
به حدش. داستان سرمربی تیم ملی والیبالمون، حالا ما اومدیم یه مدل تیم ملی ژاپن رو پیاده کنیم، همون کاری که آقای ناکاگایچی در مقام سرمربی تیم ملی ژاپن انجام داد، چند تا دستیار قوی کنارش گذاشتن، اونجا خیلی خوب کار کرد و نتیجه گرفت، ولی بر ما این اتفاق نیفتاد. حالا یا اینکه کمکایی که برای بروز عطایی آوردیم تو اون اندازه نبودن، یا اینکه ما نتونستیم اون روال رو درست حسابی برقرار کنیم، یا حالا زمان بعد براش بذاریم نمیدونم. اینا یه مسائلیه که فدراسیون فوتبال، فدراسیون والیبال دوباره آید آورزی روش دست گذاشته. بحث تقویت کادر فنی رو مطرح کرده ولی نگفته چجوری این اتفاق میخواد بیفته. همه رو گذاشته توی آنپاس عجیب و غریب و الان همه منتظرم ببینم بالاخره ما قرار دوباره برای ماجرای دوران پرشکوه والیبالمون مربی خارجی تراز اول بیاریم که البته قبلا هم آوردیم، چند تا آوردیم به جای بلاسکو، نشد بله. اون نشد، یا اینکه قرار همین تقویت کنیم داستان رو. به حال امیدواریم که چند روز آینده های داورزنی توضیح درست سایی بدن، مردم بدونن داستان به چه صورتی هستش. وقتی که دوباره برگشتیم دوران نقل و انتقالات هم چند تا نکته هست خدمت بله. دوستان
چالش شما میگیری؟
با اجازت عرض شود که باز شد امیر حسین اینجا هستش، من برم سراغ خبرهایی که یه ذره تنه بزنه به تنه ورزشکارا. این داستان مالیات اگه یاد باشه پیمان یکم با هم راجبش صحبت کردیم.
بله بله دکترا و اینا.
آره حالا سخنگوی سازمان امور مالیاتی داره یه مطالبی رو مطرح میکنه، این که مثلا درآمد 2300 میلیارد تومانی فقط 213 بلاگر و سلبریتی که سلبریتی 2300 میلیارد تومان درآمدشون بوده و به دنبال گرفتن مالیات هستن. در خلال صحبتاشون گفتن که جایی که کمترین فرار مالیاتی داشته کارمندان و کارگران بودن، که خب همیشه ما گفتیم دیگه ما هنوز حقوق نگرفتیم،
بالا کم میکنن آره. دیگه خودشون
مالیاتو پرداخت میکنیم. اما جالبه که باز با احترام به همه جامعه پزشکان گفتم بیشترین فرار مالیاتی هم مال پزشکان هستش و جالبه چه نکاتی رو مثلا اشاره کرده بودن که پزشکانی رو پیدا کردن که اصلا با حساب خودشون کار نمی‌کردن، یعنی ببین چقدر عجیب غریب
واسه منشی کار میکنن فامیلاشون
آره
کار میکنن
که بخوام مالیات پرداخت نکنن اینجوری هستش. و اصطلاحی به کار برده گفته بود پزشکانی که مالیات پرداخت نمیکنن رو مارکدار میکنیم و گفتن یک سری از این پزشکان مارکدار شدن و به دنبال این هستیم که اتفاق رقم بزنیم. به نظر من اتفاق خوبیه، به هر حال وقتی من و تو هنوز حقوق رو نگرفته که رقمش هم اصلا رقم نیست که آدم
بعضی از پزشکا پیش پیش هم مبلغ ویزیتو میگن، یعنی قبل از اینکه شما بخوای بری مطب میگن اینو کارت به کارت کنید.
آفرین. اتفاقا یه نکته دیگه این هستش که حتی اجازه نمیدن شما از اون پوز استفاده بکنید، میگن کارت به کارت بکنید، یا یه سری دستگاه جدید از برخی از بانک‌ها گذاشتن. به نظرم اینم باید پیگیری بکنه، خود اون دستگاه هم اجازه نمیده شما کارت رو بکشید. دیدی دیگه این دستگاه رو گذاشتن تو همون دستگاه هم دارید کارت به کارت دوباره میکنی، یعنی دوباره بحث پرداخت رو پوز این پزشکان نیست.
داشتم فکر میکردم که حقوق یک سال منو امینو امیرحسینو سیروسو هادیو
همه با هم
خانم باپیران همه برای بچهای پخش یک سالمون هممون حقوقمون رو دست نزنیم بزنیم رو هم، یک دهم مالیاتی که یه دکتر میده هم نمیشه
در سال. نه چرا مال من میشه.
خب میشه.
خدا رو شکر که بس امیر حسین رو سوا میکنی خیلی. حالا اینو برای چی گفتم پیمان؟ نکتهش این بودش که گرفتن مالیات از سود سپرده ها مطلعی بودش که ایشون بهش اشاره کردن. حالا باید بریم در آینده این چقدر چالش ایجاد میکنه. اینکه یه نفر شخص حقیقی اگر یه پولی تو بانک گذاشته که مثلا ازش سود میگیره، اگه قرار باشه به اونم مالیات بدیم، آیا باز باعث نمیشه که دیگه پولو بانک نذاره به جای اینکه مثلا پول پیش بیشتر بگیره اجاره رو؟ میدونید این خودش یه تبعات آره. داره. فعلا به این نکته یه بخشی از سخنانش به این نکته اشاره کردن، البته گفتن الان داریم از اشخاص حقوقی این رو میگیریم که خب اون جداست، فلان شرکت میره پول میذاره تو بانک، یه شرکتیه دیگه، اون نباید از این طریق استفاده بکنه بخواد مالیات نده. ولی برای اشخاص حقیقی نمیدونم که حالا این اجرایی بشه چه اتفاقی میفته، چه جوری میشه، یک سری تبعات داره رو بازارهای دیگه اثر میذاره یا نه، که یکی از مهمترینش هم بحث اجاره و ایناست. یعنی مثلا تو پیمان تو نوعی مثلا میخوای 10000 تومانی که داری بذاری بانک سود بگیری، اگه این اتفاق نیفته مثلا میگه خب برم مثلا من اجاره بیشتر بگیرم، این یه خورده ممکنه بعدن تبعات ایجاد کنه. حالا بعد ببینیم چی میشه.
وام ازدواج هم گفتن یه بانکی به من پیام زده که 440 تومانه.
440 تومانه
دو تایی یا تکی؟
به این دوستمون بگو نمیشه پیامک بزنیم بگی بقیه‌شو میدن یا نه، مثلا من سال 85 ببخشید
متفاوت بگیری.
آره 15 تومن گرفتم مثلا. آره. این 425 تومنشو میدن یا نمیدن؟
امیر حسین
جان
جان جان
استقلال داره بازیکن میگیره
واقعا
اومدن آقای خطیر. آقای علی خطیر یه تخصصی داره توی آوردن بازیکن‌های خارجی و الان دست روی اسمای بزرگی گذاشتن، حالا از تورس صحبت
تورس هم افتاده تو فوتبال ما اسمش.
آره حالا فعلا در موردش داره خیلی مطرح میشه، در مورد مامتیام داره صحبت میشه. حالا این مبلغی که گفته شده، من از یه کانالی شنیدم که آقای قربانزاده اعلام کرده بود که وام 150 میلیاردی مثلا اینکه میخوان برن به باشگاه استقلال. حالا اگه این اتفاق بیفته فکر می‌کنم یه بخش از مشکلات حل میشه. با مامرزی مرادمند تمدید کردن، عارف غلامی هم به همین صورت داره فکر کنم امروز بسته میشه قرار بدهش. چیزی که الان
تمدید کرد عارف؟
نه مرادمند.
آ مرادمند
احتمالاً تمدید.
عارف تمدید میخواد بکنه؟
ممکنه بشه، یعنی واقعا
چرا نشه؟
آخه گفتن عارف دیگه میره و
نه ببین مشکل میدونی چی بود؟ مشکل این بود که این بازیکن‌ها فصل قبل قراردادشون خیلی بالا بود. مثلا یه بازیکن نمیگم کدوم بازیکن 20 میلیارد قراردادش بود. بعد الان امسال اومدن به اون بازیکن گفتن 12 میلیارد باید می‌بندیم. خب اون بازیکن نمیمونه دیگه، چیز طبیعیه. ببین قراردادهای زمان آقای آجرلو اینقدر بی حساب کتاب بسته شد و اینقدر عجیب و غریب بسته شد که تبعاتش و بحرانش هنوز یقه استقلال ول نکرده و نمونهش همون بازیکنی بود که 500 میلیون تومان قرارداد فصل قبلش بود و به یک بار فصل بعدش اومد شد 9 میلیارد.
مثلا معمولا از هم خبر دارن، یعنی اگه برای استقلال اینجوری بوده مثلا تیمای دیگه نمیدونن بازیکناش بیشتر بخوان، آخه یعنی اینجوری نبوده. یعنی
چرا؟ ببین بازیکن‌ها اصلا همشون با هم دیگه در ارتباطن، همه به هم دیگه گرا میدن. حتی تو یه تیم به خاطر این میگن یه بازیکن گرون نخرید که خیلی رقابتش فرق داشته باشه، چون اصلا همه روش زوم میکنن و وقتی
بوم بوم قراردادش
کارش در نمیاد، آره اصلا پاس نمیدن، یا اینکه اصلا کلا داستانش یه جور دیگه میشه به همین خاطر. ولی الان تو همین لیگ امسالمون بازیکنی الان تو چند روز پیش با یکی از باشگاه‌ها قرارداد بسته 110 میلیارد تومان و واقعا من الان نمیدونم چه جوری اینا میخوان. من نمیگن اینا رو هیچ کجا، شما این رقمو نمیتونی ببینی، ولی واقعیتیه. و این 110 میلیارد تومان رو حالا چطوری با سهام پر میکنن، با میلیارد پر میکنن، با نمیدونم ماشین پر میکنن، چه جوری پرش میکنن، اونو دیگه خودشون میدونن. ولی
بالاخره باید بدنش،
بالاخره باید بدنش.
ببین اینم حساب کن، این چند دهم میشه، چند صدم میشه،
اون که
اصلا نمیشه دیگه.
حقوق پدر و مادرهامون هم اگر بیارم
بابا و اجدادی هم جواب نمیده.
فکر کنم حقوق بچه‌هامون هم باید حساب کنه.
اون نگرفته یه بچه ها.
یه خبر جالبی پیمان من دیدم، مدیر کل محیط زیست شهرداری تهران از ایجاد صندوق‌های سبز توی فروشگاه‌های یک در واقع فروشگاه در واقع معتبر بزرگ و خیلی از فروشگاه‌های دیگه گفت من اسم نمیبرم که تبلیغ نشه. داستان این صندوق‌های سبز هم جاییست که شما دیگه کیسه پلاستیکی نمیخوای. خیلی این داره تو کشور ما زیاد میشه. من نمیدونم این آمارش رو چقدر دوستای خوشنوند نمیدونن، یعنی ما جز 20 کشور اول دنیا تو تولید زباله پلاستیکی هستیم و اینکه هر چی می‌خریم، آره خیلی بده. اینکه شما مثلا یه پنیر کوچیکم می‌خری، حالا به فروشنده بگو نمی‌خوام کیسه پلاستیکی، واقعا لازم نداره، ولی انقدر زیاد شده. بعد این زباله ها میگن میدونی که بسیار سخت دفع میشه و بسیار سخت هم تو چرخه بازیاب قرار میگیره. حالا این صندوق های سبز خیلی اتفاق خوبیه، ای کاش که همه فروشگاه و حتی همه مغازه ها این کار رو انجام بدن. تو خیلی از کشورها پول تو باید بده، یعنی میری خرید میکنی مثلا آتومن، میگه آقا یه پولی هم باید جدا بدی اگه کیسه پلاستیکی میخواد، که حداقل به خاطر اون پوله نگیری کیسه پلاستیکی رو. اصلا به نظر من باید این اتفاق رخ بده، جور دیگه ای دیگر جواب نمیده. ولی این صندوقای سبز خیلی اتفاق خوبیه دیگه، یعنی شما خودت میری تو اون صفی قرار میگیری که نمیخوای کیسه
پلاستیکی
یا از کیسه هایی خودت داری پارچه ای و کاغذی استفاده کنی، اصلا نمیخوای.
همین یه عددی گفتی این دوستان ریختن تو گفته که سال 85 و 87 وام ازدواج 1,500,000 بوده. شما گفتی 15 تومن،
من ریالی گفتم دیگه،
ریالی گفت 1,500.
الان با... چون یکیش کالا بود اون موقع تلویزیون رنگی، 1,500 بود.
الان 1,500 بدی به یه نفر بگی اینو من بهت میدم به من فوش بده، فوش هم بهت نمیده. 1,500
داری؟ 1,500
خب
عرضم بزرگ شما
آن شمساز در سایپا چی شد؟
نتیجهش داره میره استیناف. رأی که کمیته انضباطی صادر کرد یه رأی کاملا خنده‌داری بود. سال گذشته این تخلف صورت گرفته تو لیگ یک، بعد اون وقت از شمس‌آذر میخوان تو لیگ برتر امتیاز کسب کنن، یعنی تاوان این ماجرا رو یه تیم دیگه داده، استفادهش رو چند تا تیم دیگه تو لیگ برتر میکنن. یعنی اصلا واقعا یه رأی عجیب و غریب و دیالا همین دیگه در همین حد واقعی
مثل میمونه کارت قرمز تو حذفی بگیره تو لیگ محروم بشه.
اینه اینه که من مثلا بیام با یکی دعوا کنم امین رو ببرن مجازات بکنن،
من عادت دارم کسی دیگه کار دیگه میکنه.
آره در
من پاشو میخوام.
و خدمت عرض شود که فقط نکته آخر رو بگم که مسن‌ترین بازیکن حرفه‌ای حال حاضر فوتبال دنیا برای ما ایرانی‌ها آدم آشنایی هستش، کازویوشی میورا، دوباره دیروز قراردادش رو تمدید کرد. بازیکن ژاپنی که تو لیگ 2 پرتغال سن 57 سالگی قراردادش رو با باشگاه پرتغالیش تمدید
کرد. بازی می‌کنه یا تماشا می‌کنه؟
بازی می‌کنه کازو، هنوز داره تا 57 سالگی بازی می‌کنه و گل هم می‌زنه اتفاقا برای تیمش و این یکی از عجایب دنیا فوتبال.
عجایب بقش 57.
هر مثلا اینکه باشگاهی پیدا کنیم بریم قرارداد ببندیم دیگه، 41 چیزی نیستش.
57 ساله تو پارک ملت داره شطرنج بازی میکنه.
الان فوتبالیستای 57 ساله ما
الان شدن
ترکیدن.
آره. شکفته شدن.
خیلی خوب. آقا راستو تیتر اگه داری به اون بده.
آره فاکتور بیمه تکمیلی زیر 500 تومن بازنشسته ها رو گفتن ظرف 72 ساعت پرداخت میکنن. حالا دستشون درد نکنه.
حالا که باشگاه پاریس سن ژرمن هم به جام آدم ربایی الان داره اتهامش
وارد شده. آدم ربا. خیلی خب اینم از این. خیلی کیف کردیم باهاتون. خیلی عشق کردیم این هفته با شما. اصلا روزمون که با شما شروع میشه تا تهش همین جوری آدم روحیه داره تا شب که بخواد بگیره بخوابه. دیروز ما استاد احمد رضا احمدی عزیز رو از دست دادیم. شاعر، نویسنده، نقاش، فوق‌العاده بودن ایشون، شخصیت بسیار دوست داشتنی. استاد یه جمله‌ای داره، میگه صبح تو بخیر که ساعت حرکت قطار را به من غلط